العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس پنجم نسبت من و تن. در بحث‌های گذشته اجمالا سخن به اینجا رسید که ما یک بدنی داریم که ازش به عنوان تن یاد میکنیم، یه حقیقتی داریم که این حقیقت از جنس این امور جسمانی، از جنس این عالم دیدنی ها نیست و فراتر از این خصوصیات هستش و به خصوص دارای وحدت جمعی است. برکت وحدت جمعی ادراک شکل میگیره و انسان میتونه آگاهی پیدا کنه. درس پنجم درباره نحوه ارتباط من و تن هست. حالا اون من حقیقی انسان با این تن چه نحوه ارتباطاتی برقرار میکنه؟ اولین مسئله این است که مدرک حقیقی من است، اما از کانال تن، یعنی تن به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی بین عالم ماده و بین من حقیقی انسان هست. برای که مسئله روشن بشه، بحث رو تو فضای آموزش با یک مثال دنبال میکنه. انسان ها معمولا وقتی که دستشون با جای تماس برقرار میکنه، احساس لمس بهشون دست میده و معمولا تصور میکنن مدرک خصوصیات لامسه خود دسته، یعنی دست است که در روی میز که کشیده میشه نرمی و لطافت سطح میز رو احساس میکنه. این تصور از کجا به وجود آمده؟ از یک تجربه مکرر. یعنی ما در آغاز کودکی همچین ادراکی نداشتیم، ولی بارها میدیدیم که این چیزی که حالا ما امروز بهش میگیم دست میخوره مثلا به یه جایی، همزمان با تماس یه حسی هم به ما چه میده؟ دست میده. یعنی باصره ما تماس را میدید، لامسه ما تماس را حس میکرد. از تطابق بین باصره و لامسه کم کم نتیجه گرفتیم که این حسی که داره به من دست میده مربوط است به خوردن دستم به اینجا، از این همزمانی ها. خب اینا رو بفهمید، یعنی خود لامسه مشخص نمیکنه که چی به کجا خورد. لامسه یه حس درونی است، چون میبینم همزمان که دستم میخوره اینجا این حس به من دست میده، کم کم باورم میشه که این محصول تماس دست من با خارج. این طب اولی. گاهی مواقع برای بعضی یک اتفاقی میفته که این حالت اولیه رو زیر سوال میبره. اون کجاست؟ افرادی که به هر علتی دستشون قطع میشه. اول که دستشون قطع میشه خودشون حواسشون نیست، ولی گهگاهی احساس میکنن سر انگوششون میخوره به این جای. کاملا همون حسی که قبلا بود درشون وجود داره، اما انگشتی در کار نیست. مثلا فرض کنید شهدا رو که مثلا مجموعه جبهه رو که می آوردن، شخص پاش قطع شده بود، خودشم خبر نداشت پاش قطع شده، میگفت مثلا سر انگشتم خیلی میخوره، میگفتن تو پا نداری، مثلا پاتو قطع کردن. اول براش باور کردنی نبود. کم کم انسان از این نمونه تجربیات پی میبره که پس اون حسی که داره مال سر انگشت نیست. این عصبی که از سر انگشت حرکت میکنه میاد میره تا مغز، اون عصب شما هر جا که تحریکش بکنید همون حس تداعی میشه. ما تا به حال این عصبمون در لابلای بدنمون و گوشتمون پهن شده بود، به جای تماس نمیگرفت، فقط از طریق نوک انگشت تحریک میشد، لذا این حس به ما دست میداد. و الا اگه شما تونستین از یه نقطه دیگه هم این عصب رو تحریکش بکنید، همون حس به انسان دست میداد. دانش که مقدار پیشرفته تر میشه، سر این عصب رو میگیرن میرسن به مغز، بعد آزمایش میکنن میبینن اون قسمت مغز رو وقتی تحریک بکنن انسان مثلا احساس میکنه که کف پاشو قلقلک میدن، با اینکه اصلا تماسی با پای و صورت نگرفت. از این دانشمندان تعبیر میکنن که پس ادراک کننده در حقیقت مغز شماست، انگشتان شما ادراک کننده نیستن، حسهای شما مربوط به انگشت شما و پای شما نیست، ادراک شما مربوط است به مغز. این فرایند طبیعی که میاد دانشش به تشخیص دادن اهمیت مغز در بدن. حالا حرفی که ما در بحث من رو تن داریم یه جمله است. ما میخوایم بگیم که ادراک کننده مغز هم نیست. ادراک کننده یه مرحله بالاتر از افق مغزه، که همونطور که این دست یه کانالی بود برای ارتباط این جریان عصبی که به حالا فرقی مثلا تا برسه مغز، مغز هم یک کانالی هستش برای تأثیرگذاری در مرحله نفس انسانی. کارها در مرحله نفس انجام میشه، در مرحله دست و بازو و مغز انجام نمیشه. از این تعبیر می‌گوییم به اینکه تن کانال نفس است. یعنی کسی بخواد در نفس انسان اثر بذاره، یه مجرای طبیعیش اینه که از طریق بدن تأثیرگذاری بکنه. حالا همونطوری که اگه کسی میتونست مستقیم به مغز دسترسی پیدا کنه، میرفت مستقیم به مغز اثر میداشت، توی نفس هم اگر کسی مستقیما به نفس دسترسی پیدا بکنه، مستقیم میتونه در نفس اثر بگذاره، از کانال تن عبور نکنه. نه در تصرفات اولیاء خدا یا حتی مثلا مرتضانی که الهی هم نیستن، نمونه های فراوانی هستش که یک کسی مثلا گوشه اتاق نشسته ولی احساس درد میکنه. این احساس درد گاهی موقع اصلا به این بدن مربوط نیست. کما اینکه انسان وقتی از این عالم دنیا رحلت میکنه، کوچ میکنه، توی برزخ که قرار داره، توی برزخ قشنگ احساس درد داره، احساس خوشی داره، طعم داره، مزه داره، انواع ادراکات رو همراه خودش داره، ولی اون ادراکات از کانال تن وارد در او نمیشه. این تصویری هم خب در صفحه 73 هست، میخواد مثلا همین دکتر رو بگه که انگاره در اعضای بدن هر جای مثلا مثل فلش های وجود داره که این فلش ها عامل انتقال پیام هستن. پیام از اونجا وارد میشه، میره به مغز، از مغز میره مثلا به روح انسان، به نفس انسان. ظرف ادراک اون روحه که اونجا ادراک میکنه، بقیه فقط حکم انتقال دهنده پیام شدن. این از نظر رابطه ابتدایی تن و من. حالا این مسئله منشأش چی از منشأش ضعف نفس ماست به نوعی. یعنی ما به خاطر اینکه نفسمون هنوز از این بدن دل نکنده و جدا نشده، اینطوری هستیم که همیشه از کانال بدن ادراک پیدا میکنیم. اگه نفس ما قوت پیدا بکنه، ما میتونیم بدون استفاده از ابزار بدن هم ادراکاتی داشته باشیم. این خودش باید مراحل داره دیگه. مثلا یه مرحلهش همین مرحله است که افراد مثلا خلع بدن میکنن، بعد بدن اینا در حالت خلسه فرو میره، خودشون مثلا با روح حرکت میکنن، میان جای دیگر تماشا میکنن، نگاه میکنن، که شبیهش برای این کسایی که میمیرن و زنده میشن زیاد اتفاق میفته. یه مرحله عالی ترش هستش که اصلا خلع بدن هم نمیکنه، همونطور که اینجا نشسته به قلبش مراجعه میکنه، باطنش مراجعه میکنه، از باطن هر جایی که خواست تماشا میکنه. یعنی دستگاه گیرنده انسان فقط اینطور نیست که باید از کانال بدن ادراکاتش رو بد بگیره، میتونه از کانال بدن فعالیت کنه، میتونه از کانالهای دیگه فعالیت کنه. پس اونی که اینجا برای ما خیلی مهم هست، نوشتن کنن این نقطه است که مدرک در حقیقت نفس است. بدن مدرک نیست، بدن فقط یک ابزاری است برای انتقال پیام از این عالم ماده به نفس. این ابزارم ابزاریست که موقت استفاده میشه، مادامی که نفس انسان ضعیفه از این کانال استفاده میکنه. اگر نفس قوت پیدا کردش دیگه نیازی به این کانال هم پیدا نخواهد کرد. این مربوط به تأثیر بدن بر نفس. اما تأثیر متقابل من و تن، یعنی من انسان بر روی تنش چه تأثیراتی میذاره؟ آیا من هم میتونه رو بدن اثر بذاره؟ میگیم از جهات مختلف بده. اولا من انسان میتونه در بدن فعل ایجاد بکنه، تحریک بکنه بدن رو، به حرکت در بیاره. مثل خب ما راه میریم، میشینیم، پا میشیم، حرف میزنیم، اینا همش از نفس برخواسته است. در بدن سرریز میکنه، در بدن میریزه، در بدن دور و برود پیدا میکنه. نوع دوم تاثیرگذاری من در بدن، تاثیرگذاری من است در بدن به تحریک کردن دستگاه های درونی بدن. ممکنه کار ارادی انجام نشه، ولی حالات روحی من در بدن انسان چی میشه؟ منعکس میشه. مثلا شما وقتی که یه غذای ترشی رو تصور میکنید، دهانتون ممکنه آب بیفته. گاهی موقع غذای خیلی لذیذی رو که در حال گرسنگی تصور میکنید، معدتون ممکنه اسید ترشح بکنه. اینا واکنش هاییست که بدن انسان انجام میده در برابر حالاتی که در نفس وجود داره. گاهی نفس با اراده و تصمیم حرکت ایجاد میکنه، گاهی نفس صرفا با تصور و ادراک خودش در بدن حالاتی رو رقم میزنه. شما عصبانی میشید، گردش خون شما بالا میره، شادمان میشید، مثلا به همین مثلا هورمون های مختلفی در بدن ترشح میشه. خب در همه اینها باز دوره مغز وساطت میکنن، یعنی اگر ما ابزارهای دقیقی داشته باشیم و مغز رو تحت کنترل بگیریم، همون موقعی که شما تصور ترشی میکنید، قسمتی در مغز فعالیت میکنه، جریانی رو به طرف زبان میفرسته، زبان گذاب رو ترشح میکنه. همون موقعی که ما غذاهای لذیذ رو مثلا تصور میکنیم در حال گرسنگی، باز مغز فعالیت میکنه، به تعبیر امروزی ها یه پیامی رو به معده میفرسته، معده شروع میکنه ترشح کردن اسید. پس تاثیرگذاری از کانال مغز دست بزن، اما این بار از نفس شروع میشه به مغز، از مغز به بدن، در حالت قبلی از بدن شروع میشه به مغز، از مغز به نفس انسانی منتقل میشه. اونی که اینجا برای ما خیلی مهم است که در درس‌های قبلی هم روش تاکید کردیم اینه که ما حواسمون باشه همزمانی فعالیت‌های مغز با آثار بدن دلیل بر این نیستش که مغز خودش همه کار است، خودش علته. ما هیچگاه از همزمانی ها علیت نباید برداشت بکنیم. علوم تجربی نهایت هنری که دارن و نهایت چیزی که میتونن به ما بگن همین یه جمله است که میگه من میبینم آنگاه که معده تو اسید ترشح میکند، مغز تو واکنش های نشان میدهد. اما اینکه این تحت تأثیر مغز است یا مغز خودش واسطه است یا هر دوشون معلول علت انسالسه هستن، این از حیطه تشخیص علوم تجربی خارج علم تجربه، اصلا حق ورود در این عرصه رو نداره، چون تجربه بود و نبود پدیده‌ها و همدیگر رو رصد میکنه، رابطه رو که کشف نمیکنه که کی علت است و کی معلول، یا این علت اگر علت است علت استقلالی است یا علت با واسطه. یکی از اشتباهات بزرگی که معمولا افرادی که توی رشته‌ها کار میکنن بهش دچار میشن همین یه جمله است که میبینن پدیده‌ها همزمانی دارن، بعد نتیجه میگیرن که پس علت مغز است. با اینکه برهان میگه یه چیزی برای مغز هم هست، مغز صرفا چه میکنه؟ مغز صرفا وساطت میکنه. خب نفس انسان چقدر در بدن میتونه اثر بگذاره؟ نفس انسان تأثیرش در بدن تابع قوتشه. شما هر چقدر قوت نفستون بیشتر بشه، تأثیرگذاریتون در بدن بیشتر میشه. لذا نفس وقتی که ارادش محکم باشه، آهنین باشه، خیلی ظهورات در بدن اتفاق میفته که در حالا دیگه اتفاق نمیفته. مثلا شما وقتی ارادتون قوی باشه، یک وزنه خیلی سنگینی رو هم که تو شرایط عادی نمیتونید بلند بکنید، با اراده آهنین بلندش میکنید. وقتی که شما ارادتون قوی باشه، اگر حتی با انواع بیماری ها دوچار باشید، میتونید با تاثیرگذاری نفس در بدن بیماری خودتون رو درمان بکنید. به خاطر همین هم هست که افرادی که مریض میشن، به مقداری که امیدوار به سلامت هستن، به مقداری که تصمیم بر خوب شدن میگیرن، به همون مقدار روند سلامتیشون هم بهتر میشه. چرا؟ چون اون نفس هست که به مغز دستور میده، مغز به بدن پیام میده، دستور میده، به بدن خودش تأثیر میگذاره. مهم این هستش که اون نفس چیکار بکنه. اگه نفس تأثیرات مثبت خودش بپذیره، از اطرافیان بهش امید بدن، تشویقش بکنن، اونم آثار مثبت رو مغز میذاره، مغز آثار مثبت رو بدن میذاره. رو همین اساس هم هست که تو بعد از روایات از حضرت امام صادق صلوات الله علیه نقل شده که حضرت فرمود ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، هیچ بدنی ضعیف نیست از آنچه که نیت برایش قوت پیدا کرده. یعنی اگر انسان ارادش به چیزی تعلق گرفت، نیتش تعلق گرفت، بدن هیچ وقت ضعف نداره، چون نفس بدن را به دنبال خودش میکشونه. این ترجمه همون عبارت فارسی است که میگفت خواستن توانستن است. البته نمیخوایم بگیم که یعنی اراده برتری نیست، مسلما در عالم اراده و اراده های برتری نسبت به ما هست که ما محکوم اونها هستیم. در فضای رفت آمد و تردد ظاهری این عالم، اراده انسان به هرچی تعلق بگیره همونو چی میکنم؟ انجام میده. توی بعد از روایات داری که مثلا خدمت امام اکرم صلوات الله علیه عرض کردن که مثلا فلان بزرگ بر روی آب حرکت میکرد، حضرت فرمودن که اگر که یقینش بیشتر بود بر هوا حرکت میکرد. یعنی ما تصورمون بر این استش که حرکت بر روی آب و هوا ناشدنیست. همین که تصورمون این است که ناشدنیست، طبیعتا اراده هم از ما متمشی نمیشه. درسته؟ وقتی اراده متمشی نشد، بدن هم تحت تأثیر قرار نمیگیره و این رفتار از آن سر نمیزنه. اگر کسی از ناحیه اراده و عزم قلبی درش نقصی نبود، بدن هیچ وقت نقص پیدا نمیکنه، بدن کار خودش رو انجام میده. مهم این است که اون نفسه چقدر زور داشته باشه که بعد در این بدنه ظهور پیدا بکنه. نفس توان داشته باشه میتونه بدن رو بدون قضا هم بکشونه. مثلا این مرتضایی که مثلا نمیدونم روزی یه بادوم میخورن یا مثلا گاهی دو روز یه بادوم میخورن، توان داشته باشه میتونه مثلا در خیبر رو مثلا فرض کنیم از جا بکنه. چون اون قوه بدنی نیست، قوهش از قوه نفسانی است. بستگی داره که افق ادراک نفس کجا باشه، از اون افق در بدن تاثیر بگذاره. به هر حال ولی ما که در یک سطح عادی هستیم، به همین مقداری که عادت کردیم فقط تو بدن اون اثر میگذاریم. ما وقتیش وابسته است به اینکه چخص چقدر رو نفسش کار کرده باشه و نفسش رو تقویت کرده باشه دیگه، که تقویت نفس هم به وسیله ریاضت و سختی کشیدن انجام میشه، یا به وسیله توکل و تکیه بر یک موجود برتر. الگوی تربیتی دین مقدس اسلام و ادیان الهی این است که انسان نفسش را ریاضت بده با تکیه دادن بر موجود برتر، یه توکل کردن، نه با ریاضتی که منجر به تقویت نفس میشه. و اما مسئله سوم، مسئله سوم این است که خب حالا نفس و بدن که رابطه متقابل دارن، اون در این اثر میگذاره، اینم در او اثر میگذاره، در شرایط عادی کدوم قسمت از بدن هست که اون قسمت از بدن با نفس مرتبط؟ تصور عمومی در بین حکما در قدیم این بودش که نفس با کل بدن مرتبط. گاهی مواقع هم میگفتن که نفس به قلب متصله، یعنی نفس متصل است به روح بخاری، روح بخاری منبعث از قلب. اما تجربیات امروز بیشتر نشون داده که اون قسمتی از نفس که به بدن مرتبط هستش مغز انسانه. یعنی نفس به کل بدن مرتبط نیست، با قلبم مستقیما مرتبط نیست، بلکه با مغز مرتبطه. بعضی از روایاتی هم که ما از اهل بیت علیهم السلام داریم همینطور درش آمده. مثلا از امام رضا صلوات الله علیه پرسیده که نفس انسان، روح انسان در کدوم قسمت از بدن مثلا هست؟ حضرت فرمودن که روح در دماغ انسان قرار داره. تجربیات نشون میده که شما اگه دستتون رو قطع بکنن، من شما از بین چه نمیره. پاتون رو قطع بکنن، من شما از بین نمیره. حتی قلب شما رو اگه بردارن بجاش قلب پلاستیکی بگذارن، بازم من شما از بین نمیره. اما مغز رو تا حال نتونستن بردارن و جا به جا بکنن. از طرفی آزمایش ها نشون میده که واکنش های بدن از کانال مغز، اول مغز است که تحت تاثیر قرار میگیره، از مسیر مغزه که بعد اجزاء دیگه بدن تحت تاثیر قرار میگیره. خب اینا نشون میده که پس یعنی اون حلقه ربط کجاست؟ حلقه ربط مغز انسانیست، بدن انسان نیست و قلب انسان هم به تنهایی حلقه ربط نیست. به طوری که شما هر عضوی از اعضای بدنتون رو که عوض بکنن، اگه اون عضو با مغز شما بتونه همراهی و همخوانی داشته باشه، انسان به فعالیت خودش ادامه میده، در فعالیتش به مشکل برخورد نمیکنه. اما طبق قاعده اگه مغز کسی رو عوض بکنن، مثلا مغز حامد رو بردارن بزنن رو سر محمود، اون از فردا محمود میشه حامد. انگاره که یعنی حامد بدنش عوض شده، اینطور نیستش که مغزش عوض بشه، چون اون چیزی که رابطه رو برقرار میکنه مغزه. البته اینا دیگه قابل قضاوت قطعی نیست، قابل فرض شاید باشه یه موقعی بتونن یه رابطه بین یک نفسی با یک مغز جدیدی هم برقرار بکنن. اما اون چیزی که ظاهر استدلال های فلسفی و تجربیات تجربی نشون میده این هستش که مغز هر کسی یک سری ویژگی های خاص خودشو داره که با نفس او سنخیت داره، به خاطر این سنخیت اون نفس فقط با این مغز در ارتباط است و نفس دیگر با مغز دیگر. به احتمالا هم به همین جهته که تا به حال تلاش هایی که کردن که مغز افراد رو جابجا بکنن موفق نبوده دیگه. یعنی اگر مغز مثلا فرض کنیم میمون یا روی میمون دیگه گذاشتن، چند ثانیه اعمال حیاتیش ادامه داده و بعد هم از دنیا رفته، نتونسته زنده بمونه و بعد بر اساس اون مغز جدید تصمیم گیری بکنه و رفتار ازش سر بزنه. با توجه به این نکته میشه گفت مظهر نفس در عالم دنیا مغزه و بدن مظهر مغزه، درسته؟ یعنی از بالا نفس ظهور در مغز پیدا میکنه، مغز ظهور در بدن پیدا میکنه. ما اگه بخوایم از طریق این عالم حس روح کسی رو بشناسیم، بهترین وسیلهش هست که بریم مغز رو بررسی کنیم ببینیم چه خبره. و اگه بخوایم مغز رو بشناسیم، ظهورات اون مغز چون در بدن منعکس شده، میام از طریق بدن اون مغز رو چی میکنیم؟ کشف میکنیم. یعنی این تعبیری که الان حقیق دارم به کار برم معناش نستش که خلاصه اجزاء بدن مستقیماً با نفس در ارتباط نیستن، ارتباطشون با مغز ارتباط عارضی و با واسطه است. ولی این بحث برحال چون برهانی نیست انشاءالله سفران روش هم دقت میکنن که خیلی با قاطعیت بیانش نکنن، چون بالاخره چیزی که برهان برش قائم نیست نمیشه خیلی ازش محکم بپرسه و هم در موردش بیشتر تأمل بفرمایید تا ببینید که علوم در آینده به چه نتیجه خواهد رسید.
قلبش
کار
کنه.
یه
حرفش ما درست
باشه،
پس باید قلبش از
کار بیاد. دست که قلبش از کار نمیاد. یه معتقد که ما مرگ مغزی معنی کامل که نداره. که
یعنی چه
مرگ
مغزی؟
مرگ مغزی. این توضیح بدم یه مقدمه یه ثانیه. ببین مرگ مغزی یکیش که مرگ مغزی کسایی هستن که هوششون مثلا ضریبش بین 2 تا 5%
کما. کما.
خب ما مرگ مغزی 100% فقط
داریم.
یه لحظه من جمله رو تموم کنم. خب من جمله رو تموم کنم بعد شما تخصصتون نقد بکنید. من جمله رو تموم. اونی که میگن مرگ مغزی فقط در صورتی قلبش میزنه که از بیرون بهش وقت وصل میکنن.
نه فقط از داخل ونتیلاتور وصل میکنن برای اینکه سیستم تنفسیشو احیا کنم.
قلبش
چیزی
متصل نمی‌کنه، یعنی بدون که جریان الکتریکی بشه
براش یه داک می‌ذارن اینجا، بعد یه لوله متصل می‌کنن دست
کوونتیلاتور
بیشتر تنفس
می‌کنه،
قلبش کار
می‌کنه. بیشتر تنفس میدن بالاخره یه نیرو محرک لازم داره که
تنفس به خاطر اینی که وقتی شما مرگ مغزی میشین روی یادتون از کار میافته، ولی قلبتون هم چنان کار می‌کنه. نه قلب همین هست که نگرش می‌داره، یعنی میتونن نگرش دارن. یعنی بعد دست دار خامشه
نه ببین بالاخره دار خارج نیست، یا مغز داره پیام میده به قلب کار کنه یا اگه جای دیگه
مغز مرده. این
خب اگه مغز
جریان خونش قطع شده یا ببینم جریان خون قطع شده کلی سلول مغز از بین رفت.
خب اگه این باشه، اگه اینکه شما فهمید باشه، معنیش نیست که این آدم مرده دیگه.
آدم نظر قلبش داره کار
میکنه؟ نه خب اون به خاطر این آقایون بهش کنن تو فقه یعنی حیات نباتی داره، حیات انسانی نداره.
نمیخوایم واردش بشیم. شما میگین اگه ارتباطش با مغزه، میگم اگه ارتباطش بود باید به مغزه که مغزه از بین میرم قلبشم از بین میرم.
نه ببین من این عرض نگم، عرض کنم ارتباط قلب با نفس با مغزه. شما اگه فرض بفرمایید یه قلبی درسته، حالا با یه باتری یا با یه جریان الکتریکی، یا حالا که شما میفرمایید که من جوری دیگه شنیده بودم بدون هیچ باتری یا جریان الکتریکی مستقیما بزنه، این که اصلا محال نیستش که، ولی با نفس در ارتباط
اگه نه دیگه
نه ببینید آقا این که خودشون تقسیم میکنم میگن حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی. حیات نباتی صرفا یه فعالیت‌های جسمیه، درسته؟ هیچ نحوه تعلقی هم به نفس نداره. نفس سفر میکنه میره، شما مثل یک دستگاهی که اینو بهش انرژی وارد میکنی تکون میخوره، این قلم میشه دستگاه هم تو خون رو پمپاژ میکنه.
میگن
حیاتی حالا میگن حیات انسانی نیستش دیگه.
وقتی شما
تشکیک
وجود قبول کرداشین نبات هم به هر حال نفس داره که
حیات. خب نفس نباتی داره دیگه، نفس انسانی که نداره که.
بله
نفس داره. خب نفس انسانی دیگه، نفس انسانی کانال ارتباطش کجاست؟ مغزه. که علامتش چی است؟ علامتش فرایند تفکر است، نه تحریک. تحریک مال نفس نباتیه.
استاد ببخشید، توی جنین هم همینطور قبل از 4 ماه
داره دیگه. اونا تو جنین هم میگن جنین اول حیات نباتی داره، بعد حیات حیوانیش از 4 ماهگیش میشه شروع کنه به حرکت ارادی انجام بدن.
آیات خیلی رو قلب تاکید میکنه، آیات و روایات. الان برای چیز اجرانی هم هست، مثلا سنگیری هایی که حس میکنن اصلا تو حالت های فهم و گفته بود، این همه رو به سینه و قلب و اینه من نفس اصلا نیده. حالا یه روایت شما فرمونید، مثلا واقعا روایت چقدر زیاده در مقابل آیاتی که درباره قلب داریم، قلوب داریم، این تأکیداتی که داریم.
خانم این اینا یه دنبال داره دیگه. من رو علامه طباطبایی ابتدا هم تمایلش این است که بگم قلب در قرآن کریم معنی نفس ناطقه است. مثلا میگن تو اصطلاح وقتی میگن قلب، قلب یعنی اون حیثیتی که درش انقلاب و تحول صورت میگیره. میگن به نفس میگن چی؟ میگن قلب. مثل که شما توی فارسی میگیم دل. ما یه دل داریم تو جگر و دل و قلبه میخوره، اون دل کدومه؟ اون دل همین قلب اینجاست. یه دل داریم تو فارسی به معنای چی؟ یعنی نفس ناطقه. درست میگیم دلم برات تنگ شد، دلم گرفته، دلم شاد شد. میگم قلبم در زبان عربی دقیقاً همینجوریه. یه قلب داریم معنی قلب صنوبری که اینجاست، یه قلب داریم معنای چی؟ نفس
ناطقه. این
انقباض
و انبساط تو بدن و حالت مثلا
نزدیک
سینه و اینطورا حاصل
میشه. نه داره، ببینید همونا رو ساعتا همون انقباض و انبساط که اینجا حاصل میشه تحت تاثیر مغز از مجرای مغز اینجا اثر پیدا میذاره، یا اینکه نفس مستقیما اینجا اثر میذاره. بحث سر واسطه و بی واسطه است، بحث سر بود و نبودش که نیستش که. درسته؟
نه اگه عضو حیاتی بود خب باید اون
انقباض. نه عضو حیاتی اینا میگن ما سه تا عضو حیاتی داریم، مثلا یکی کبد، یکی قلب، یکی چی؟
نه عضو حیاتی منظورم نه جسمانی، علاوه
اینکه عضو رئیسی بفرمایید. اصل عضو رئیسی این رأس الکل باشه. قلب قدیم هم توی طب قدیم دعوا بود که رأس الکل مغز است یا چی است یا قلب است. درسته؟ امروزی ها میگن تجربیات ما نشون داده که اون چیزی که رأس الکل هستش مغزه. درسته؟ ولی اینا مبتنی بر تجربه است دیگه. ما تو قرآن کریم یه آیه فقط داریم که یه مطلب غیر از این میگه، اونم آیه شریفه است که فهمت که فهمت نوالا تعمل ابصار ولا که تعمل قلوب و لطیف صدور، که از این القلوب و لطیف صدور بعضی استفاده هم که معلوم این قلب است دیگه. قلب معنای جان چیه؟ نیستش. درسته؟ تو معلوم علامه زینم آیه هم میگن، میگن اولا که همین هم احتمال داره معنی همون جان باشه. اگر چیزی غیر از اینم باشه تا بال علم بهش دسترسی پیدا نکرده که بتونه نشون بده قلب بدون تعلق به مغز کار انجام میده.
جایی که برهان نداریم ممکن
تعبد داشته باشه. نه خب شاید خبر متواتری صریح و دلاله چیزی پیدا بکنیم.
این آیه خیلی آنکه
بازه. این آیه هم نمیگه که روح کجا حضور میکنه، عامل امام کوردلی رو میگه. اون برای خوش آدیه وادیه. من ما تو روایات هم به غیر از رساله ذهبی که دو تا نسخه داره، این روایت امام رضا تقریبا همه معتبرتر تو داستان عمران صابی که حضرت فرمودن که دماغ است که محل حضور چی هستش؟ روح هستش. اگه تعبد میخوایم به اثر روایش هم تقریبا این روایت محکم‌تره.
حالا ما به خاطر کلام علامه است که همه قلوب رو تعبیر بردیم.
نه 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 که علامه نیست، این لغوی نه، قدیم گفتم مثلا قلب در زبان عرب مثل دل در فارسی میمونه، یعنی جان به کار میره. درسته؟ اینکه قلب یعنی جان به کار میره سر جاش. حالا این بحث دنبال کنیم. من تاکید کردم که این بحث برهانی نیست، فعلا مبتنی در تجربه است و مبتنی بر بعض از اخبار.
در مرگ مرگی اگر نفس که نباشی پیدا میکنیم خلاف
حرکت اشتباهی نمی کنیم. حالا بحث رو میریم بیرون، فقط خیلی کوتاه حرف کنم. ما یه بحث داریم در مباحث نفس که آیا انسان نفس نباتیش جدای از نفس ناطقه است یا نفس نباتی مرحله از نفس ناطقه است. درسته؟ اونا که میگن نفس نباتی یک چیز نفس ناطقه یک چیز رو من پیوند میخورن، هیچ چیز دیگه مشکل ندارن. نفس ناطقه رب نفس ناطقه کار خودش میکنه. اونایی هم که میگن نفس نباتی مرحله از نفس ناطقه است، به راحتی میتونن بگن همونجوری که بدن مرتبی از نفس، نفس اینو بدنو میگذاره، نفس میتونه بره بدنو با نفس نباتی با هم بگذاره. شما چجوری درس که مولا صدرا میگین نفس ناطقه با بدن مراتب حقیقت واحدن، بعد یه تیکشو میذاره خودش میره. درسته؟ همون که اونجا میگیم میتونیم بگیم یه تیکش خودش با نفس نباتی رفتش. ولی به هر حال ظواهر ادله شرعی هم اینه، باید تو خاطرتون باشه که نظر ظواهر ادله شرعی میفهمد در خواب خدا شما چیکار میکنه؟ توفی میکنه. توفی یعنی چی؟ اصل و شیء به تمامه. با اینکه شما در خواب نفس نباتی دارین پس نشون میده که انگار انسان وقتی که میخوابه تمام حقیقتش رو، یعنی تمام حقیقت نفس ناطقه است، نفس نواطقه است، تمام حقیقت انسان نیست. از فروات فقهیش بعدن این هستش که یعنی کسی که نه حیات نباتی داره دیگه زنده حساب نمیشه، میشه دستگاه رو خاموش کرد. حالا الان بچه‌م بعد فرق بود اجازه ما رو ترتیب دنبال بکن که از دست من کجا بودیم ببخشید. خب دیگه دیگه محکم تر شد
یک
با این توضیحات و توضیحاتی که در جلسات گذشته مطرح شد، این تعبیر مرحوم ملا صدر از اون الله یه مقدار شاید معناش روشن بشه که ایشون معتقد هستن که نفس و بدن با هم دیگه چی هستن، با هم دیگه متحدن. یعنی از نگاه ایشون نفس مثل یک مرکبی سوار بر راکب نیست که کلا دو تا چیز جدا باشن بیان روی دوش هم دیگه سوار بشن. یه حقیقتی هستش که خودش یه مرتبه جسمانی داره یه مرتبه چی؟ و ماورای جسمانی که دیگه دیروز توضیحش رو عرض کردیم و اون مرتبه جسمانیش طبق حالا این فردی که اینجا عرض کردیم چی هستش؟ قسمت مغز انسان است. بقیه اونها انگار جزء مراتب نفس حساب نمیشن، بقیه اونها میشن آلات و ابزاری که با مغز انسانی ارتباط برقرار کردن و تحت تاثیر مغز انسانی است. و اما مسئله بعدی، مسئله این است که تن انسان مرکب انسان به یک معنای دیگه ای هست. یعنی به دید فلسفی مغز متحد با بدنه و مرکب بخش مغز متحد با روحه، مرکب روح نیست. اما از جهت اخلاقی میشه گفتش که تن مرکب روحه. یعنی چی تن مرکب روحه؟ این خوب عنایت بفرمایید، یه مقدار ریزه‌کاری داره. نفس انسانی چجوری تغییر میکنه؟ همونجور که بدن شما با فعالیت رشد میکنه، روح شما هم با فعالیت رشد میکنه. شما مثلا وقتی بازوتون رو زیاد استفاده میکنید، عضله بازو چی میشه؟ قوی میشه. روح و نفس انسان هم وقتی زیاد کار انجام میده نسبت به همون کاری که انجام داده قوت پیدا میکنه و اون خصوصیت درش کم کم تبدیل به ملکه میشه، نهادینه میشه. لذا قوت روح و حالت پذیری روح به چی هست؟ به افعال روح هستش، افعال نفس هستش. افعال نفس حقیقتاً کجاست؟ چیه؟ افعال نفس اگه بخوایم با دقت توضیح بدیم، دقیقش رو بیان بکنیم، روح همیشه فعلش فعل جوانهیه، فعل جوارحی نداره. افعال جوارحی بعضیشون تو بدن ظهور دارن، بعضیشون در بدن ظهور ندارن. فعل جوانهی که تو بدن ظهور نداره، مثل که شما میشینید فکر بکنید، خب فکر خیلی تو بدن انسان نمیده، اصلا یادش دیده نمیشه، گرچه مغز همزمان داره کار انجام میده. شما میشین مثلا یاد میآورید یه چیزی را، ذکر خدا در قلبتون میارید، خب ذکر الله فعل قلبیه، ظهور بدنی هم نداره. اینا افعال چی هستن؟ افعال جوانهی هستن که روی جوارح اثر نمیذارن. ما یه فعل جوارحی داریم که روی جوارح هم اثر میداره، اون کدوم هست؟ فعل اراده. اراده افعال قلبیه. وقتی انسان اراده میکند اثرش در عضلات چی میشه؟ ظهور پیدا میکنه. اون کاری که نفس انجام میده حقیقتا اراده یوریدوس، تصمیم گرفتنه. اینا خود به خود واکنش چی هست؟ واکنش جسمی شد. لذا گاهی مواقع ممکنه بدن مریض باشه، ضعیف باشه، شما تصمیم بگیرید اما بدن حرکت نکنه. مثلا شما در اوج مریضی که به سر میبرید تصمیم میگیرید خودتون رو تکون بدید، هر چی تصمیم میگیرید از درون خودتون میبینید برون شما، بدن شما تغییر نمیکنه. پس در حقیقت اونی که واسه ما مهمه، خوبه نه بفهمید، افعال چی هستن؟ افعال درونی و جوانهی هستن. افعال جوارحی ظهور و بروز همون افعال چی هم؟ افعال درونی هم. شرع مقدس آمده یک مجموعه دستوراتی رو به ما داده برای بدن، مجموعه از رفتارها رو مشخص کرده به عنوان افعال جوارحی. چرا اینها رو فرموده؟ چون میدونسته شما اگر بخواید فعل قلبی و نفسی انجام بدید، وقتی اون فعل قلبی و نفسی انجام میشه که این رفتار بدنی انجام بشه، این علامت اونه دیگه. یعنی خدا میخواسته شما در قلبتون جهاد بکنید، تلاش بکنید، اراده بکنید که راه برید. اون تلاشه وقتی انجام بشه قلباً راه رفتن خارجی هم چی میشه؟ انجام میشه. آدم موضوع تکلیف رو برده کجا؟ برده روی راه رفتن، مثل راه برو. اما در حقیقت تو این راه برو اونیش که شما مربوطه کدوم قسمتشه؟ فرایند اراده شه. تا اراده دست شماست، از اراده بعد دیگه دست شما نیست. وقتی اراده کردین خود به خود راه رفتن انجام میشه. مقداریش که در حیطه نفس قرار داده حوزه افعال جوانهی انسان، حوزه افعال جوارحی نیست. پس تربیت نفس به افعال نفسه. افعال بدن ظهور و بروزات افعال نفس هستن. ما افعال بدن رو میخوایم اما به خاطر خودش نمیخوایم، بلکه به خاطر چی میخوایم؟ به خاطر افعال نفس میخوایم. شما اگر این فرایند رو خوب روش تعامل کنید، یه نکته خیلی کلیدیه تو بحث تربیت و اخلاق، اون وقت معنای این روایات مشخص میشه که چرا فرمودن که حقیقت عمل به چی است؟ به نیته. چون اون بعدی که ما باش سر و کار داریم کجاست؟ اراده و نیته که با من حقیقی من طرفه. رفتارهای بدنی با من حقیقی من طرف نیست، اونا ظهورات و بروزات اون نیت و تصمیم قلبی من. به همین خاطر اگر کسی واقعا نیت داشت ولی کن مانع از ظهور و بروز عملی داشت، اون اثری که میخواد در نفسش حاصل میشه. و اگر ظهور و بروز رفتاری داشت اما واقعا نیت نداشت، درسته، طبیعتا تأثیری از این عمل بر نفسش ایجاد نمیشه. مثلا عمل ریایی بود، عمل در خواب انجام شد، عمل غفلتاً و سهواً انجام شد، بعدن خودش به تنهایی تأثیرگذاریش در سعادت نفس یه تأثیرگذاری خیلی جزئی است که حالا شاید در ادامه عرض بکنیم. اونی که تو تربیت نفس و کمال نفس مهم است کجاست؟ خود افعال قلبی نفسه. با اینکه ما معمولاً از این غافلیم، ما معمولاً تمرکزمون رو افعال بدنی است، همش رو رفتارهای خارجی تمرکز می‌کنیم. افعال قلبی که ظهور و بروز بدنی نداره، مثل حب و بغض و ذکر و فکر و نمیدونم شکر و این چیزایی که معمولا خیلیش توجه نداریم، تمرکز روش نداریم، ازش غافلیم. بقیه جاها هم که از جنس تصمیم و اراده است، بیشتر به اون ظهور بیرونیش دقت داریم، به خود اون تصمیم و اراده قلبی دقت نمی‌کنیم. اما به هر حال تن انسان مرکب نفس انسانه، مرکب من انسانه. چون مادامی که انسان این تن را دارد و میتونه اراده بکنه، تصمیم بگیره، با این اراده و تصمیم این بدن را به حرکت در بیاره، این فرایند موجب رشد چی میشه؟ موجب رشد نفس انسان میشه. یه بخش دیگه هم هست در کنار این که گاهی خود اون حالت بدن رو نفس اثر میگذاره. ببینید مثلا شما وقتی که سجده میرید، خود حالت سجده رفتن در انسان چی ایجاد میکنه؟ تواضع ایجاد میکنه، که اون تواضع بدون حالت سجده در انسان حاصل نمیشه. الله فرمودن اقرب ما یکون العبد الی الله و ساجد. حالت در سجده بودن از همه حالت ها انسان رو به خدا نزدیکتر میکنه. خب شما اگر که بدنتون چی باشه؟ بدنتون کار نکنه، مثلا مجبور باشید ایستاده باشید، هرچی هم تو قلبتون تصمیم بر سجده بگیرید، اون اثر حالت سجده به وجود نمیاد. مثلا شما اگر فرض کنید بدنتون نظیف و تمیز باشه، ملائکه بیشتر حضور پیدا میکنن. وقتی معطر باشه ملائکه بیشتر حضور پیدا میکنن. اگر این بدن آلوده باشه، معطر نباشه، یا مثلا طهارت از خبث و حدث نداشته باشه، ملائکه کمتر حضور پیدا میکنن. اگر با این بدن حرکت کنید، مثلا برید مرقد مطهر مرزا علیه السلام، اونجا در حرم حضور داشته باشید، خب از ملائکه‌ای که در اونجا تردد میکنن و نور اونجا، نفس شما هم چی میشه؟ بهره‌مند میشه. اگر اینجا بشینید هی نیت رفتن حرم بکنید، اون ارتباط قلبی کار خودشو میکنه، اما نورانیت مکان دیگه گیر شما نمیاد. رضا انسان هرچی هم قلبشو به امام توجه بده، بازم زیارت خارجی یه اثری داره که زیارت از راه دور اون اثر رو نداره. پس اصل کاری در ساختن نفس افعال نفسانیست، افعال جوانهیست. اما تصرفات بدن، تغییرات بدن میتونه کمکهایی به رشد و صعود نفس انسان بکنه، نفس انسان رو در معرض انوار الهی قرار بده. از این جهت میگیم چی؟ میگیم تن انسان مرکب نفس انسانه، انسان از این تن باید استفاده بکنه در راستای چی؟ در راستای بالا بردن نفس، که اگر این تن مریض شد، پیر شد، علیل شد، دیگه اون استفاده رو در راستای صعود دادن نفس نمیتونه بکنه. یعنی آدم پیرمردی که مثلا افتاده شده راه نمیتونه بره، همین نیتهای قلبی که داره که دوست داره بره مثلا خدمت کنه، دوست داره بره هیئت مثلا چایی بریزه، مثلا به فقرا رسیدگی بکنه، این جور کارا، اگه این نیتاش نیت قوی باشه ثواب اون اعمالو میبره، ولی چون با بدنش نمیتونه تصرف بکنه، با از خیلی از خیرات چی هست؟ محروم. لذا میگن تا جوان هستید سعی کنید مثلا تو راه خدا استفاده کنید، تلاش بکنید، همت کنید، که بعد بعدن دیگه مثلا توفیق از دست میره، امکانات از دست میره. به هر حال پس نفس و تن در دنیا یه سری تأثیرات متقابل دارن، از زمره این تأثیرات متقابل زمین سازی بدن است برای نورانیت نفس. لذا تعبیر میکنیم میگیم بدن مرکب برای نفس است، به طوری که اگر این بدن رو بهش رسیدگی نکنیم، نفس انسان از خیلی از سعادت ها باز مونه. این هم که توی شریعت اسلام به رسیدگی به بدن تاکید شده، از تمیز نگه داشتن بدن و آراستگی بدن و سلامت بدن و امثال اینا، همش به خاطر همین نکته است که این بدنه تو این موارد به خصوص در ترقی و سعادت انسان تأثیر مثبت داره. مکاتبی که خیلی به این نکته توجه ندارن معمولاً دیگه به رسیدگی به بدن هم سفارش نمی کنن، اونا فقط سلوک معنوی و حرکت الالله رو متمرکز می کنن در تمرکزات روحی و قلبی، مثل مثلا مکاتب شرقی. از این قافل هستن که خود تصرفات بدن تو عالم و این برون بر رفتن چه تأثیراتی در حرکت نفس انسان به طرف خداوند. خب این مقدمه بود برای درس ششم، به تعبیری این که تن مرکب من است مقدمه بود برای ورود به درس ششم. درس پنجم در واقع نکته خاصی در اینجا نداره دیگه. و اما درس ششم، درس ششم بحث کمال من. ببینید کتابایی که در باب انسان شناسی نوشته میشه، خب حتما سرانجام دیدن به یک سلسله مباحثی میپردازه که دورهای تحصیلی هم مورد استفاده قرار میگیره، حتما ملاحظه کردید. خیلی از این مباحث از جهت علمی مفیده، حتما لازم دونستنش، اما دانستنش ضرورت برای یک نوجوان و جوان در مسیر رشد و خودسازی نیست. لذا تو این دوره انسان شناسی ما میخونیم هیچ اسمی از اونها نیامده. مثلا اینکه خلقت انسان مثلا از چیست، درسته؟ عالم زر چجوری بوده؟ از خاک خلق شده ایم، از گل خلق شده ایم، از گل مونده خلق شده ایم. این گله گله دنیا بود یا گله بهشت بود مثلا فرض کنیم؟ بعد اگه از گله دنیا بود، گله دنیا از اینجا رفت بهشت، از بهشت دور برگشت اینجا. یا مثلا حضرت آدم صلوات الله علیه چه شکلی خلق شدن، حوا چجوری خلق شد، کجا بودن، ماجرای هبوط مثلا چگونه بود، اینا بحثای چیست؟ بحثایی که همش مسلما فوائدی داره، لذا در کتاب و سنت بیان شده. اما اولویت دانستن برای جوان و نوجوان ما نیست. توی بحث‌های انسان شناسی اونی که توی تهذیب نفس و رشد و سعادت معنوی و در خداشناسی و بحث امامت و ولایت تأثیر گذاره، همین چند تا بحثی که اینجا فهرست شده. یعنی یکی شناخت تجرد نفس و نحوه رابطه نفس و بدن، دیگری همین درس ششم که الان می‌خوایم بخونیم که کمال نفس در چیست؟ شناخت سعادت و کمال نفس، که انسان انگیزه پیدا بکنه به طرفش بره و اون شاهراه اصلی این مسیر رو هم بشناسه. لذا تقریبا آخرین بحثی که ما در خودشناسی داریم همین درس ششم. درس هفتم حلقه ربط خودشناسی و جهانشناسی است، دیگه میره تو برزخ بین خودشناسی و جهانشناسی. درست ششون مطلب اول سعادت طلبی ذاتی انسان. خب ما اینو تو اول بحث معرفت شناسی قبلا مرور کردیم که انسان ها ذاتن سعادت طلبن. گفتیم منظور از سعادت هم لذت برتر برایندیست. انسان ها تمام جوانه بیشتر میسنجن، اگر برایندش لذت داشت، لذتش هم برتر بود، به دنبال او حرکت میکنن. این گزاره پایه در بایدها و نبایدهاست. که باید هر چرا که لذت برتر برایندی هست به دست میاد. این گزاره پای تمام بایدهای زندگی ما رو ترسیم میکنه. یعنی شما اونجا عرض کردیم هر وقت خواستیم یک باید و نبایدی رو به یک کسی منتقل بکنید، فقط باید یه صغرا بهش بدیم که این کار به نفع توست. یعنی چی؟ یعنی برای تو لذت برتر برایندی دارد. کبرای خود به خود هست، تا گفتیم به نفعته میگه خب پس باید انجام بدم. ما برای رفت هست و نیست تا به بایدها و نبایدها یه باید پایه لازم داریم. اون باید پایه هم همین مسئله سعادت طلبی ذاتی انسان هاست. یعنی به ما میگن این همه باید و نباید از کجا در آوردیم، ما میگیم یه باید پایه داشتیم، میگم هر چی به نفعته انجام بده. پیامبران الهی اومدن گفتن این کار به نفعته، اون کار به نفعته، اون کار به نفعته، صغرا دست ما دادن، خود به خود کبراش بهش نمیمه شد، خود به خود ما حرکت کردیم به طرف انجام دادن این کارها. خب این بحث که چه از بحث تکراری است، شاید عباراتش هم تقریبا تکرار عبارات همون جلد قبلی باشه که اونجا مفصل عرض کردیم. حتی انسانهایی که دنبال سختی ها هستن و زیادت هم میکشن، در حقیقت دنبال چه هستن؟ دنبال لذت برتر و لذت عالی تر هستن و هیچ کسی در زندگی قردی قردی مسئله نداره. خب یه کادری اینجا در صفحه 84 هست. کادر صفحه 84 یک تذکره. این تذکر رو حالا بعد از دوستان تو اون قسمت هم خیلی مکرر سوال میکردن که آیا این حس سعادت طلبی و لذت طلبی همگانی و همه جاییست یا نه. اونجا هم تو پرسه پاسخ ها عرض کردیم که نه، این حس سعادت طلبی حالت اولیه انسانه. دو تا استثناء وجود داره که هم دو تا استثناء یکیش اینجا باز آمده. یه استثناءش مربوط به مواردیست که انسان حالت عشق درش به وجود بیاد. حالت عشق اگه شدت پیدا بکنه گاهی مواقع منجر به این میشه که به اصطلاح امروزی ها انسان به جای اینکه خودخواه و خودگزین باشه دیگر گزین باشه. یه از بحثاش که باید تو فلسفه اخلاق اینا دنبالش بکنیم که اصلا اختلافیست که آیا امکان دارد یک انسانی دیگر گزین باشد یا نه. بعضی گفتن اصلا امکان نداره، یه نداره. حتی در مواردی که انسان از سر عشق کار میکنه اونجا هم داره کیف خودش رو مد نظر قرار میده. چرا؟ چون عاشق واقعا از لذت بردن معشوق لذت میبره، پس آخرش دنبال لذت بردن خودشه. مثلا یه مادری که بچهش رو خیلی دوست داره، تو اون حالت دوست داشتن اگه بچهش گرسنگی بکشه، گرسنگی او رنج میبره و از سیری او لذت میبره، لذا غذای خودش رو میده به بچهش، بچهش بخوره. آیا اینجا آمده دنبال دیگری رفته، یعنی خودخواهی رو رها کرده؟ میگن نه، این مادر هنوز تو این فرضم بازم خودخواه هست، یعنی دنبال لذت و خوشی خودشه. فقط این لذت سبب شده که خوشی خودش منشأش خوشی دیگری باشه. این یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه میگه نه، ما یه مرتبه از عشق داریم که اون مرتبه از عشق انسان رو میکشونه به فنای در اراده و خواست. یعنی اصلا یه طوری میشه که انسان به خودش مطلقاً توجه نداره، دست خودش هم نیست. حالا این دیگه مرتبه خیلی عالی هستش، یعنی به این راحتی ها دست کسی نمیرسه، روفی کسی نمیشه که انسان مثلا همچین عشق مثلا به خدای اولیه خدا داشته باشه. تو عشقای زمینی هم همچین نمونه‌های حکایت کردن که مثلا یه شخصی که مثلا عشق دیگری رو داشته، چون وقتی افراد عشق پیدا می‌کنن معمولاً تلپاتی پیدا می‌کنن. تو اون فضای تلپاتی مثلا فرقی تو خونه نشسته یهو میبینه که مثلا شور خیلی زیادی در وجودش افتاد، تمایل شدید پیدا میکنه که مثلا پاشو بره مثلا فلان جا. اگه بهش بگن چرا میروی، برای این رفتنش هیچ استدلالی نداره، یعنی نمیتونه بگه این کار را میکنم چون به نفعم هست، چون مثلا کشش های درونی ناخودآگاه اتفاق میفته و اراده و خواستش تحت تاثیر تصدیق به فایده نیست، بدون تصدیق به فایده حرکت میکنه. اگر یه همچین نمونه های از عشق داشته باشیم، اینا میشن مواردی که انسان کاری میکنه بدون حس سعادت طلبی، یعنی داره رفتاری ازش سر میزنه که منشأش تصدیق به فایده اصلا نیست. ما نمونه این مسئله رو مسلماً درباره انسان کامل بعد از مرحله فنا داریم. یعنی انسان کامل وقتی که بقا برمیگرده، چون در مقام خلوص هست دیگه، ارادش در تحت تدبیر فکر و اندیشش نیست، یعنی امام علیه السلام مثلا الان که تصمیم میگیرن برن جنگ، اینجوری نیست که دو تا چهار تا کنن بگن که مثلا الان مصلحت است و فایده داره دارن این حرفا. من خیلی موقعا میگن قلبم راه میده که برم جنگ، پا میشم میرم جنگ. الان به دلم افتاده که برم مثلا فقیر رسیدگی کنم، اینو فلان فقیر رسیدگی میکنم. این به دل افتادن یعنی چی؟ یعنی اراده به جای اینکه از مجرای تصدیق به فایده و تمرکز و شوق متولد بشه، از یه کانال دیگه متولد میشه. در حال انسان کامل مسلمانی همین چیزی رو داریم. در حالات عشق هم گفتن اگر عشق شدید باشه همچین اتفاقی چه میفته که اینجا دیگه شخص محب صرفا بر اساس خواست محبوب کار میکنه بدون اینکه خودش این وسط به حساب بیاد. اما یه چیزی که به درد ما نمیخوره، یعنی یک حال و مقام خاصی است برای اهلش هستش. اون چیزی که به ما مربوطه در بحث کمال انسان که مخاطبش عموم انسان ها هستن، این است که انسان ذاتاً چی هست؟ سعادت طلب. خب حالا که میخوام این سعادت طلبی رو به دست تأمینش بکنیم، کاری کنیم به سعادت برسیم، دو تا گام رو باید طی بکنیم. یک گام این هستش که چیزهایی که رنج و الم داره از خودمون دور کنیم. گام دوم این هستش که چیزهایی که لذت خاص داره رو تحصیل کنیم. یعنی یکی دفع آلامه، یکی جلبش از جلب لذات و منافع. اما منشأ همه درد و رنج ها چیست؟ این قسمت برگرفته است از تفسیر علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حضرت علامه در تفسیر این آیه اعتقاد شریفشون این هستش که آیه میخواد بگه اولیای خدا تو همین دنیا نه قصه دارن نه ترس. قصه مربوط به گذشته هاست، ترس مربوط به آینده هاست. چرا اولیای خدا قصه و ترس ندارن؟ که قصه و ترس تجلی رنج دیگه، تجلی درد و ناراحتیه. میگن سرش این هستش که رنج و درد از کجا به وجود میاد؟ خوب این معادله شناد بفرمایید. رنج و درد مال این است که انسان به چیزی تعلق داره، بعد تعلقات او رو از او جدا میکنن، آدم دردش میاد. ولی اگر تعلقی نباشه رنج و دردی هم اتفاق نمیفته. مثلا ما اگه الان فرزند خودمون، پدر خودمون، مادر خودمون از دست بدیم آزرده میشیم. اما اگه الان به ما بگن که دیشب مثلا در دنیا هزار تا پدر از دنیا رفتن جای مختلف دنیا، و ما هیچ ناراحت نمیشیم چون هر شب بالاخره هزار تا هزاران پدر این ور دنیا میرن دیگه. ولی ما چون تعلقی نداریم ناراحت هم نمیشیم. هزاران بچه هم از دنیا میرن بازم ما ناراحت نمیشیم چون تعلق بهش نداره. ما اگه مثلا همین لباسی که تنمون هستش الان پاره بشه دلمون یه مقدار مثلا مکدر میشه، ناراحت میشیم. اما بشنویم یه نفری یه جای دیروز لباسش پاره شده، خب ناراحت نمیشیم. پس منشأ رنج و درد ها مثل بحث قبلی حوادث خارجی نیستن، منشأش تعلقات درونی است. خب ما اگه بخوایم ناراحت نشیم باید چه کار کنیم؟ باید یا اینطور باشیم که تعلق نداشته باشیم به چیزی، یا باید تعلقمون به یه چیزی باشه که از دست نمیره هیچ وقت. یکی از این دو تا گزینه، یا بی تعلقی یا تعلق به امر ثابت و پایدار. لذا میگن انسان اگه بخواد رنج نداشته باشه باید دلبستگیش رو از امور فانی و زائل قطع کنه، فقط دلبسته بشه به امر باقی و جاودانه. یعنی کسی که تعلقش از غیر خدا قطع کرد و فقط به خدا تعلق داشت، این شخص دیگه از رنج در امانه، نه قصه گذشته رو میخوره نه خوف آینده، چون میدونه اونی که دوستش داره که همیشه باش هست، اون جدا شدنی نیست. چیزهای دیگه هم که جدا شدنی هستن نسبت بهشون علاقه ندارن، مثلا کاری به کار اینا ندارن. یعنی اگه این حس در انسان فعال بشه که انسان همه نعمتهای خدا رو فقط امانت ببینه، فقط اینجوری احساس بکنه که اینا اصلا مال من نیست، من کاری به کارشون ندارم، ربطی به من نداره، خب از آمدن و رفتن و بودن و نبودن اینا هم رنجیده نمیشه. اونی هم که بهش تعلق داره که خدا هست و ملکوت هست و اولیای خدا، اون هم که از دست دادنی نیستن، یعنی هیچ کسی نمیتونه بدون از دست انسان چیکار کنه در بیاره. این میشه چی؟ میشه منشأ از بین رفتن رنج ها. خب یه سوال باقی میمونه، ما یک نوعی از رنج هم داریم که رنج قلبی نیست، رنج خارجی است. چون اینا که تا حالا بحث کردیم رنجایی بود که ریشه‌اش کجاست؟ در تصمیم، در دلبستگی‌های قلبی ماست. یه رنجی داره این که عامل فیزیکی داره، مثل مثلا کسی میاد چاقو میره در دست بنده شما، خب درد اون میگیره دیگه. این درد رفت یا دلبستگی نداره، یه کاملا عامل جسمانی داره. میگن درسته اگه انسان تعلقاتشو قطع بکنه رنجهای تن سر جای خودشون هستن، که این رنجهای تن به من هم چی میشن؟ سرایت میکنن. اما آدمی که تعلقاتشو قطع کرده همین رنجهای تنش تو مسیر خاصی قرار میگیره، همون رنجها براش شیرین میشن.
از تن به بدن منتقل میشه که حالا مثلا با اون انگیزه از بینش میبره، همچه بس این درد حس هم نکنه.
حالا اون که یه حالت خیلی خوبی شد بله، یه فقط اون مال حالات بازم حالات فنایی خاصه، ولی تو حالات معمولی یه حس میکنه. حالا چرا اذیت نمیشه شو الان ادامهش نرم بکنم. انسانی که تعلق خاطر و تمایلاتش رو در راستای یک هدف خاصی قرار داده، یعنی تعلقات قلبیش رو اصلاح کرده، وقتی که آفتها و دردهای بدنی هم بهش میرسه، چون میدونه که این آفتهای بدنی در راستای یک هدف عالی‌تر و شیرین‌تر قرار داره، این دردها براش خیلی دردآور نیست. یعنی حس درد رو داره، اما این حس درد در قلبش و روحش نمیشینه. مثل که شما مثلا در راستای مثلا حفظ جان یکی از عزیزانتون میت مثلا یه چاقو هم میخورید، از این چاقو که خورید خوشحال هم هستیم. چرا؟ چون میدونیم در اولش یه چیز ارزشمندتری که به انسان آمده. انسان اگه تعلقات قلبش رو جهدی بکنه از ماسر الله ببره، فقط به خدا تعلق داشته باشه، اون وقت بدونه که هرچه میرسد از ناحیه خدا هستش، بعد با آرامش خاطر میگه هرچه از دوست رسد نیکوست. یعنی مصیبت‌های بدنی که بهش میرسه نسبت به اونها واکنشی نشون نمیده، از حالت رضا و تسلیم و خوشنودی بیرون نمیده. لذا اولیای خدا در همه حال نسبت به مجموعه و برایند امور چی هستن؟ خوشحالن نسبت به مجموعه و برایند امور ها. یعنی همیشه در حال رضا به سر میبرن، چون میدونن برایند امور آخرش به طرف خداست، در دست خداست، خودش خواسته و هرچی که او خواسته حتما خیر است و مصلحت است. اینا منافات با این نداره که انسان توی زندگی دنیا از اموری که در اطرافش اتفاق میفته یه مرتبه از درد داشته باشه. ما نمیخوام بگیم مثلا ولی خدا اگه شمشیر خورد نباید احساس درد میکنه، نه، احساس درد یه امر فطریه. بله در یه حال خاصی انسان به خاطر اینکه خیلی به طرف ملکوت توجه داره کنن از بدن غافله، اصلا درد و احساس نمی کنه. مثل آدمی که مثلا غرق تماشا کردن مثلا یه فیلمی هستش صداش می دنیم نمی شنوه، اونایی هم که غرق توجه به ملکوت هستن گاهی درد هم اصلا احساس نمی کنن، که تو اخبارات بعد از اصحاب حضرت سید الشهدا حضرت فرمودن که بعضی از اصحاب سید الشهدا در روز عاشورا علم حدید رو اصلا احساس نمی کنن. اما یک حال موقتی است، و الا شخصی که کامل تره و برمیگرده به طرف عالم بقا خصوصیتش این هستش که جمع بین وحدت کثرت میکنه، مثلا دردم کاملا احساس میکنه دیگه. از سید الشهدا از علی اکبر از ابوالفضل سلام الله علیهم اینا واقعا دردم احساس میکردن، ولی این دردی که احساس میکنن که ممکنه انسان در اثر این دردها و آلام واکنش جسمانی هم نشون بده، براشون آخرش شیرین بود. یعنی آخرش از حیث ارتباط با خدا میگن الهی بدن به رضایک ما رأیت الا جمیلا نمیدونم حمنا علیه و نزل عنه و عین الله و امثال این تعابیر که نشون میده اینا با هم دیگه جمعش چی میشه؟ جمعش آخرش انسان رو از حال رضا و خوشنودی خارج نمیکنه. به همین جهت اینکه مثلا پیامبر اگر صلوات الله علیه و آله مثلا از دنیا رفتن ابراهیم فرزندشون اشک ریختن، منافاتی با مقام رضا و تسلیم نداره، چون ولی خدا هم حال عطوفتش اقتضا میکنه که از دست رفتن فرزندش براش یک درصدی از ناراحتی رو در فراغ اون ایجاد بکنه. گریه هم بکنه، اشک هم بریزه، ولی بازم چه هستش؟ بازم چون میدونه محبوب اصلیش که خداوند متعال هستش، این اراده رو داشته و تقدیر فرموده، بازم از برایندش و مجموعش خوشنود است و راضیه. لذا هدف اونه این در عینه نتزمع و این در قلبه نیحزن و لا نقول الا حقا. درسته؟ یعنی حضرت قلبشون هم محزون میشه، محزون هرچی محزون از فراق این فردان. البته حسن پیامبر اکرم صرفا از این نبود که یه بچه یا از دست دادن، یک فرزندی بود که اون فرزند اگر میمان پیغمبر میشد به تعبیر روایت ها، یه فرزندی بود که مثلا عدیل از سید الشهدا علیه السلام بود که ملائکه الهی گفتن یا سید الشهدا بمونه یا ابراهیم. یعنی انقدر نورانیت داشت که بودنش موجب انس پیغمبر بود، محبتش نه محبت ملکوتی بود، ولی به هر حال وقتی از این عالم رحلت میکنه و میره، قلب پیغمبر محزون میشه. بازم با این محزون میشه از مقام رضا تسلیم خارج نمیشه. برحال پس چی هست؟ پس ما اگه خواستیم از رنج در امان باشیم، راه اصلش نستش که دلبستگی ها را از امور زائل و فانی برداریم، بعد بریم سراغ چی؟ بریم سراغ امور باقی و ثابت. جدا از این مسئله، انبیاء الهی یه نکته دیگه هم گفتن، فرمودن جدا از این که چیزهای دیگه زائل هستن و خدا باقی هست، از این که بگذاریم چیزهای دیگه همشون آریه هستن و خدا اصل است. چون ببینید گاهی موقع ما دو تا چیز اینجا داریم، مثلا فرض کنید یک مثلا خیلی چیز گران قیمت، چیز ارزونتر، شما میگین آقا این ارزونتر اون گرونتر، یا میگین مثلا این 10 روز اینجاست، میگین مثلا 100 روز اینجاست، خب شما اون ارزش بیشتر بهش بیشتر دلبستگی داشته باشید، ببین دلبستگی نداشته باشید. انبیاء الهی هم بالاتر از اینم فرمودن، میگن جدا از اینکه اینا فانی هستن اونا باقی هستن، اونا اصلا اینا عکسن و ریشه این که اتفاقا این فانی میشه همین هستش که این عکس هست و اون اصل هست، این امانت هست اون واقعیت هستش. چرا؟ چون از نظر توحیدی که تو بحث خداشناسی استدلالشو خوندیم، چرا فردرم نور میکنیم، همه عالم تجلی جمال و کمال خداونده، موجودات عالم هیچ وقت خودشون استقلال ندارن، مثل عکسای در آینه میمونن. چون استقلال ندارن مثل عکسای در آینه میمونن، خب طبیعتا عقل انسان حکم میکنه که به جای اینکه آینه دلبستگی داشته باشی، به خود اصلش دلبستگی داشته باشی. پس از دو راه ما رو دعوت میکنن به این که تعلقمون به خود خدا باشد و غیر خدا نباشد. یکی از این با که اینا گذراست، معمولا این با چی حاصل میشه؟ با فکر در من. دوست دیگر تنر مرگ تفکر کن، تفکر در مرگ به انسان کمک میکنه که به گذرا بودن این عالم توجه کنه. دوم این که اون اصل است و همه چیز است، اینا پرتو و سایه او هستن، این با چی به دست میاد؟ با فکر در توحید، که انسان حقیقت توحید رو که میفهمه خوب روش تعامل کنه، تفکر کنه و حس کنه، لمس بکنه که موجودات برای خودشون استقلال ندارن. خود به خود تفکر در مرگ و تفکر در توحید ریشه دلبستگی به غیر خدا از بین میبره، برای انسان یک آرامش مطلقی از رنج ها رقم میزن. خب تا اینجا رنج ها از بین رفتن و غم و غصه از بین رفت، اما سعادت طلبی انسان به این مقدار تمام نمیشه. سعادت طلبی میگه تو باید یه گام بری جلوتر، دنبال لذت بشی. حالا غصه نداری، خب غصه نداشتی، اما خوشی و سعادت کجاست؟ چون ما یه مرتبه دفع علم داریم، یه مرتبه جلب بشیم لذت. خود ما فرمودن که لذت هایی که انسان میبره به اختلاف اون قوه مدرکهی که داره اون رو ادراک میکنه مراتب پیدا میکنه. مثلا ما یک لذتی داریم، لذت مثلا قوه ذائقه، یه لذتی داریم، لذت قوه باصره، تصاویر زیبا رو تماشا میکنیم، لذت قوه سامعه، صداهای زیبا رو میشنویم. میایم مثلا مراتب خیال، مثلا برای خودشون لذت دارن، یه لذت هم برای لذت قوه عاقله به قلوب کمان، یه قوه عاقله لذتش به چی هست؟ مثلا گاهی به ادراک کلیات هست، گاهی مواقع به شهود عوالم عقلی و مجرد. مرحوم ملا صدرا و دیگران استدلال کردن که هرچی قوه مدرکه انسان دقیق تر باشه، لذتی که ادراک میکنه چی هست؟ قوی تر. خب طبیعتاً اگر ما از رنج و الم نجات پیدا کردیم، حالا بخواییم بریم جلب لذت بکنیم، باید بریم تمرکز بکنیم روی لذت هایی که اون لذت ها مدرکشون اعلاست، و طبیعتا چون مدرک اعلاست، مدرکشون هم چی هستش؟ اعلاست. چون هر مدرکی مدرکی رو که هم افق خودش هست درک میکنه دیگه. طبیعتا باید بریم سراغ لذت های عقلی. لذت های عقلی رو مثلا مشایخ یا گاهی میگفتن ادراک کلیات، نگاه میگفتن دیگه مثلا شریف ترین کار عالم این هستش که فلسفه بکنه دیگه، مثلا صبرا کبرا برهان اینا دیگه بعد میشه یک عالم مثلا نمیدونم عقلی مضایف و عالم عینی دیگه میشه اشرف مثلا کمالات، یه تعابیر اینجوری گاهی تو کتاباشون پیدا میشه. اما ادیان الهی میگن این تعبیر تعبیر دقیق و درستی نیست. ما یه پله از ادراکات عقلی حصولی بالاتر داریم که ادراکات عقلی شهودی است که انسان بره عوالم عقل رو چیکار کنه؟ شهود بکنه. جناب شیخ اشراق خیلی رو اینا تاکید داشته، شهود و امور ارضی و امور سوری و بحث از ادراک یه نحوه ادراک حضوری نسبت به اینا داشت که انسان به خود اون اموری که کلیه سهی هستن دسترسی پیدا بکنه. ادیان الهی فقط از این هم چیه؟ بالاتر. یعنی انسان رو برای ادراک مرتبه عقل هم خلق نفرمودن، خلقش کردن که بره به مرتبه چی؟ مرتبه لقاء الله، یعنی به عالم اسماء و صفات راه پیدا بکنه و بعدم کمال انقطاع از ما سوی الله اتصال به معدن عظمت پروردگار. انبیاء الهی میگن شیرین ترین و لذت بخش ترین چیز در عالم اون حالی است که انسان در زمان اتصال به مقام عز ربوبی داره. و میگن اگه انسان بخواد تو این عالم از عمرش استفاده کنه به کمتر از اون قانع نباید بشه. اصلا آمدن که انسان‌ها رو دعوت بکنن برای لقاء الله، میگن طوری برنامه‌ریزی بکن که به اون برترین لذت برسی که اون برترین لذت اگر بهش نرسی بعداً افسوس می‌خوری، بعداً حسرت می‌خوری و دیگه در عوالم بعدی هم دستت بهش نمیرسه. پس طبیعتاً ما بعد از این که فهمیدیم باید رنج رو از خودمون دور بکنیم، میفهمیم که باید سعی بکنیم به لذت‌ها رو تحصیل بکنیم، جلب لذت‌ها در کنار چی؟ در کنار دفع الم‌ها و رنج‌ها. لذت‌های معنوی و لذت‌های روحی از دو جهت نسبت به لذت‌های حسی ترجیح دارن. این جنبندی بحث قبلی، هم از جهت کیفی هزاران هزار برادرم، هم از جهت کمی خصوصیاتشون این هستش که لذت‌های روحی و معنوی همیشه با انسان هستن تو عوالم بعدی، اما لذت‌های حسی مادامی با انسان هستن که انسان از این حاسه برخورداره. وقتی بدن رو رها کرد دیگه لذت‌های حسی هم به همراه او ادامه پیدا نخواهد کرد. بنابراین عقل انسان که میگفت برو سراغ لذت برتر برایندی، عملا معناش این هستش که یعنی برو سراغ لذتی که از جهت زمانی و کمی و از جهت کیفی از همه جهت برتر باشه، که همون لذت انس با خدا و عوالم ملکوتی است. خب این لذت ها رو ما چجوری تجربه بکنیم؟ میگن ما این لذت‌ها رو یه بخششو ممکنه خدا توفیق داده باشه تجربه کرده باشیم، چشیده باشیم و دنبالش بریم. مثلا شما تو فضای آموزش بچه‌های گاهی مقداری تو خانواده‌های مذهبی تر هستن، نمونه‌ای از این لذت‌ها رو تجربه کردن. میتونید اینا رو با تذکر و یادآوری مثلا جهت‌دهی بکنید. مثلا رفتن فرضاً زیارت از سید الشهدا رئیسنا، یا مثلا جوانا میان اینجا مشهد مثلا زیارت امام رضا که میرن، گاهی یک نوعی از این لذت‌های معنوی رو در زیارت تجربه میکنن. اگه کسی تجربه کرده باشه میشه از همون تجربیاتش کمک گرفت بهش نشون داد که این جنس لذت، این سنخ لذت که از جنس لذت‌های حسی نیست، خودش مراتب داره و برو دنبال اینها که اون اگر تقویت بشه رشد بکنه بالا بره دیگه باشه داره یه قابل مقایسه کردن نیست. اما اگر کسی تجربه نسبت به اینها نداشته باشه، طبیعتاً با نقل حکایات بزرگان و کسانی که کشیدن و دیدن از اون مسیر میشه اینها جهت‌دهی کرد. بالاخره عقل انسان حکم میکنه اگه انسان‌های صادق مرتبه‌ای از خوشی و لذت رو کشیدن و دیدن و ما رو دعوت میکنن، ما به طرفش کنیم حرکت بکنیم دیگه. مثل اینکه مثلا بچه‌ها خودشون یه غذای مثلا خوشمزه‌ای نخوردن، دیگری خبر میده فلان رستوران غذای خوشمزه‌ای داره، خب میشن میرن میخورن. به چه انگیزه میرن؟ به اعتماد نقل دیگران. لذت‌های معنوی رو اگه انسان هیچ تجربه‌ای نداشته باشه، لااقل به اعتماد کلام انبیا و اولیا میتونه به دنبالش حرکت بکنه. آخرین نکته این هستش که لذت‌هایی که توی دنیا و آخرت وجود داره نسبتشون نسبت شدت و ضعف. اینو خوب نهت بفرمایید. گاهی مواقع میگن که خب ما درسته که مثلا لذت انس با خدا هست، لذت مثلا زیارت هست، اما بالاخره مثلا لذت مثلا کباب خوردن هم یه لذتی برای خودش دیگه، درسته؟ ما میخواییم دوتاشو با هم دیگه داشته باشیم. حالا لذت های دیگه که مثلا تو فضای جوانی افراد دنبالش هستن، اونا هم برای خودش هر کدوم مثلا یک جنسی هست و یک سنخی هست که میگن شاید اینها در لذت های معنوی پیدا نشه. جوابش این هستش که درسته نسبت لذت ها گاهی با هم دیگه نسبت تبایونی است. مثلا لذت غذای خوشمزه هیچوقت با لذت خواب در هم دیگه ادغام نمیشن. اون لذت داره، غذای خوشمزه یک لذت دیگه داره. اما بعضی مواقع لذت ها با هم دیگه نسبتش نسبت تشکیکی است. مثلا شما یه شربت میخورید که مثلا با 5 تا حب قند درست شده، یه شربت دیگه میخورید که با 10 تا حب قند درست شده، خب اون شیرین تره، شیرینی کمتر هم در خودش داره. لذت های ملکوتی در عوالم بالاتر از عالم دنیا طوری هستن که همه این لذت ها رو در خودشون جا میدن، یعنی مرتبه وجودیشون طوری هست که اگه آدم به اونجا متصل بشه همه لذت های پایین رو چی هست در خودش جا میده. لذا میگن مثلا کسی به بعد از عبور کلی که متصل میشه اگه بخواد توصیف بکنه میگه هیچ مزه‌ای نبود مگر اینکه در اونجا بود. اون تعابیر رو باید بزرگان شاید دیده باشید. هیچ رنگی نبود مگر اینکه در اونجا چه وجود داشته. هیچ صدای خوبی نبود مگر اینکه در اونجا چه حضور داشت. تو این دنیا رنگ ها و مزه ها و صدا ها با هم دیگه تضاد دارن، اجتماع در محل واحد پیدا نمی کنن. اما انسان وقتی به کلیه سهی متصل میشه که کلیه سهی خصوصیتش این هستش که همه اینا رو با هم دیگه در خودش جا میده. بعد نتیجهش این میشه که انسان به اون لذت که میرسه میشه حکایت این که چون که سلامت نبات هم پیش ماست، همه لذت های مادون با هم دیگه اونجا جمع میشن. پس این اشکال هم وارد نیستش که ما لذت های معنوی رو میخوایم اما لذت های معنوی ما رو از لذت های حسی مستغنی نمیکنه. اگه ما لذت های معنوی اونجا لذت های حسی رو پر نمیکنه به خاطر ضعف خودمونه که لذت های معنوی بهره کامل نبردیم. والا اگه انسان مراتب عالیش رو ادراک بکنه جای همه امور مادون خودش رو پر بکنه. خب بگذاریم دیگه توضیح بیشتر این بحث انشاءالله تو جلد 4 تو بحث راهنماشناسی تو بحث مقام انسان کامل اونجا انشاءالله میاد. بله دیگه در دقیقی باید لازم
داشت. این که حضرت میفرمایید که خودتون رو کمتر از بهش نفروشید، این یعنی همون اینجا بهش یعنی همون فوق مثلا همون مقام لقاء الله.
حتی اونیم بهش مراتب داره دیگه، میگم به کمتر از این نفروشید، این دیگه برای حد اقلشه. باز در بین مراتب
یه جا داره فلان تدبیر او ها الا به ها،
بعد بهش خودش مراتب داره دیگه، از جنت مثلا مراتب ابتدایش بگید تا جنت و خاک. حالا کسی همتش اگه عالی باشه به مراتب مادون جنت هم نباید چه باید. تو عدیه اصلا دیدین که اصلا فقط خدای همت من اصلا در لقاء خود قرار بده، در لذت و انس رو خود قرار بده. شکر. بسید طبق ساعت ما باید تا ساعت 9 بخونم اینجا بایدتون 10 دقیقه بعد یه رو تعطیل کنم که الان این درس هم بایدتون تموم شد. بعد دیگه یکی از بحثایی که از فروعات همین بحث رنج و لذت هستش بحث معنای زندگیه. معنای زندگی مطلب جدیدی نیست ولی اصطلاحی که تو دوره ما خیلی سر زبان هاست. سه تا تفسیر داره. اون تفسیر اصلیش که محل بحث ماست اون حقیقتی هستش که زندگی را دارای نشاط میکنه و انگیزه ایجاد میکنه در زندگی. میگن همونطور که کلمات بعدشون با معنا بعدشون بی معنا، کلمه بی معنا خاصیتی نداره، زندگی گاهی با معناست گاهی بی معنا. زندگی بی معنا زندگی است که درش انگیزه ای نیست و چون انسان انگیزه نداره کم کم افسرده میشه، از بودن در دنیا رنج میبره. یکی از مهمترین عوامل افسردگی و خودکشی و امثال اینها بی معنایی زندگی است. راه‌های مختلفی برای معنادار شدن زندگی پیشنهاد کردن و تلاش کردن چیزهایی رو ارائه بدن که انسان ها با اینا بتونن تو زندگی نشاط پیدا بکنن و شوق به باقی موندن و شوق زندگی کردن، ولی که عملا لذت های دنیوی توانایی این که زندگی را معنادار بکنن نداره برای انسان ها. چرا؟ چون لذت های دنیوی هر بارش هم که میکنین تکراری است و این تکرار برای انسان ها چی میشه؟ ملالت آور میشه، اونها رو خسته میکنن. نتیجه‌اش این میشه که بعد از یک مدتی انگیزشون از بین میره. و البته به تعبیر دقیق‌تر که حالا یه جای دیگه هم می‌خونیم، خود تکرار منشأ ملالت نیست. اونی که منشأ ملالت هستش اینه که با فطرت سازگار نیستش. انسان اگه با فطرتش اگر یه چیزی با فطرتش سازگار باشه از تکرار کردنش اذیت نمیشه. مثلا ما غذا خوردن مثلا رنج نمیبریم، هر روزم غذا میخوریم، از خوابیدن خسته نمیشیم، هر روزم میخوابیم. اما امور دنیوی چون با فطرت انسان سازگار نیست، اون گم شده حقیقی ما نیست، وقتی تکرار میشه بعد از این مدت احساس میکنیم مطلوبمون حاصل نشد و اون رو چه میکنه؟ رها میکنه. شما دیدید نمونه‌های فراوانی از افرادی که خیلی هم پولدار بودن ولی که هم خودکشی میکردن به خاطر اینکه احساس میکنن دنیا خیلی بی‌معناست، پوچ است و تکراری. چه چیزی میتونه به زندگی انسان معنا ببخشد؟ همون لذتی که فطرت انسان دنبال اوست و این ادامه داره، به این راحتی ها تمام نمیشه. اون لذتی که فطرت انسان به دنبال اوست و ادامه داره هستش همون لذت های معنوی هستش که انسان هر چقدر دنبالش میره تمام نمیشه و هیچ وقت هم نسبت به اونا احساس استقلا و بینیازی نمیکنه. لذا زندگی دینی اگه درست انجام بشه همیشه یک زندگی با معناست. یعنی مؤمن چون همیشه در حال انس با پروردگار هستش، همیشه اون نیازهای فطریش برآورده میشه، همیشه آرامش پیدا میکنه و همیشه هم شوق به این داره که این رو دوباره ادامه بده و بیشتر ازش بهره ببره. به غیر از مکاتب الهی، مکاتب دیگه تا به حال مسئله معناداری زندگی رو نتونستن حل بکنن. یعنی در تجربه هم هر کدوم که وارد شدن پیشنهادات مختلف دادن، آخرش باز هم انسان ها در اون مکاتب بن‌بست دچار شدن. و اما آخرین مسئله این هستش که خب ما گفتیم من و تن با هم دیگه ارتباط دارن، این کانال اون از اون در این اثر میگذاره، این مرکب اون هستش و زمینه رشد و سعادتش هست. اما از یک نگاه دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم، من به نوعی هم اسیر تنه. یعنی چه اسیر تنه؟ یعنی تن انسان سبب میشه که من انسان خیلی صعود و عروج پیدا نکنه. انسان اگر بخواد واقعا بالا بره و واقعا رشد و ترقی پیدا بکنه، باید از تنش جوری استفاده بکنه که روز به روز تعلق من به تن کم بشه و توجه من به این عالم تن کاسته بشه. اگه ما از منمون، از تنمون جوری استفاده بکنیم که توجهمون به دنیا زیاد بکنه، تعلق و دلبستگیمون به دنیا بیشتر بکنه، عملا اون حقیقت خودمون رو در این من چه کار کردیم؟ اسیر کردیم. یعنی اگه فهمیدیم که سعادت در این است که از غیر خدا دل ببریم و فقط با اون مأنوس باشیم و فهمیدیم که خداوند مال ماورای این عالم دنیاست و در دنیا خدا را نمی‌شود یافت، طبیعتاً باید بفهمیم که باید طوری زندگی بکنیم که روز به روز تعلقمون به دنیا کمتر بشه. این مقدمه است برای بحث دین شناسی تو جلدهای بعدی. حقیقت دین چی است؟ حقیقت دین عبارت است از این که انسان طوری زندگی بکنه که روز به روز تعلقش نسبت به عالم دنیا کمتر بشه. اینکه مثلا فرمودن انسان سکوت بکنه، سکوت کردن چه تأثیری داره؟ سبب میشه انسان بیشتر در خودش فرو بره، به من حقیقیش توجه بکنه، به بیرون خودش خیلی، یعنی به عالم حسش خیلی توجه نکنه. وقتی که حرف میزنیم همیشه بیایم به مرتبه عالم حس، وقتی سکوت میکنیم از این عالم حس و دیدنی ها و شنیدنی ها دور میشیم به طرف همون عالم چی؟ حقیقی خودمون. گفتن سعی کن زیاد غذا نخوری. وقتی انسان زیاد غذا میخوره تمرکزش به بدنش قرار میگیره و به همون مقدار که لذت چشایی حس میکنه به همون مقدار تنزل میکنه. لذا اون کسایی که دنبال خدا هستن از لذت چشایی فاصله میگیرن. شکم انسان که پر میشه و همون مقدار که پر میشه، نفس برای تدبیر بدن باید توجه کنه به بدن تا بتونه این معده رو فعال کنه، گردش خون به فعال بشه، معده برسه. به مقداری که شکم سنگین میشه نفس تنزل میکنه. لذا تجربه کردیم که وقتی شکم سنگین میشه خیلی انسان کار عقلی انجام نمیتونه بده، نماز با حضور قلب نمیتونه بخونه، یعنی توجهش از اون طرف کم میشه. فرمودن انسان باید سعی کنه مثلا بیداری شب داشته باشه. چرا؟ چون شب ها همه جا آرام است، تاریک است، خلوت است. انسان در شب که بیدار میشه میتونه تمرکز بر مرتبه قلبش داشته باشه و دیگه توجه به عالم حسش پیدا نمیکنه. اما روز مال توجه به عالم حس. این سمت و جو و سحر و عزلت و این مفاهیمی که تو شریعت آمده اینا همشون محورشون تمرکز پیدا کردن به درون و فاصله گرفتن از بیرونه. تن انسان اگه بخواد طوری باشه که آدم رو هی تنزل بده به مرتبه دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها، سبب میشه انسان از حقیقت خودش غافل بشه. لذا به این اعتبار میگن تن چی هستش؟ تن مثل زندان میماند برای نفس و حقیقت ما. زندان است که از یک سو زندان، از یک سو چی هست؟ مرکبه. یعنی باید از خودش استفاده بکنیم که از خودش ببریم. باید با خودش رفتارهای را انجام بدیم که آهسته آهسته از خودش جدا بشیم و به طرف خداوند حرکت بکنیم. زیادی که بهش توجه میکنی توش اسیر میشی، از واقعیت خودت غافل میشی. اگه کم بهش توجه بکنیم اون جنبه مرکب بودنش رو از دست میده. این مسئله اعتدال که در دین مقدس اسلام هستش جزو مسائل خیلی پیچیده و ارزشمنده. یعنی یه عده تن به خودن ول کردن، گفتن ما فقط میریم سراغ باطن، شد مکاتب چی؟ باطن گرایی. یه عده هم فقط به تن چسبیدن و فقط دنبال لذت های حسی، کلا باطن رو رها کردن. تعادلش اینه که انسان از تن کار بکشه برای اینکه از خود تن فاصله بگیره، یعنی هم به دنیا مشغول باشه هم به آخرت. برای مشغولیتش به دنیا مقدمه، برای مشغول شدن به آخرت هسته. لذا پس این که میگیم که تن و من رابطه دارن و مرکب هستن، نباید سبب بشه که هدفمون رو گم بکنیم که هدف نهایی ما بیرون آمدن از قفس تن و حرکت کردن به طرف ملکوت. اللهم صل علی محمد.